خرداد.
دوستان، عزیزان و یاران همراه، ساعت 17 هست و توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه عزم راه به مدت 27 دقیقه.
عزم راه.
آغاز میکنیم با نام خداوند علیم و حکیم. سلام همراهان شبکه فرهنگ، با برنامه عزم راه همراه شما هستیم. عزم راه گفتار و برنامه است درباره تأملات فرهنگی درباره بیانیه گام دوم انقلاب. در این برنامه با نویسنده محترم کتاب عزم راه، آقای مهدی جمشیدی همراه هستیم. سلام عرض میکنم جناب جمشیدی و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من هم تشکر میکنم از اینکه فرصتی رو در اختیار بنده قرار دادید و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته این برنامه.
بسیار سپاس. جناب جمشیدی، در برنامه پیشین شما اشاره فرمودید با توجه به کتاب عزم راه و آنچه که در این کتاب مطرح شده که انقلاب یک رخداد لحظه‌ای و نقطه‌ای نیست، یک واقعه مستمر هست، یک اتفاق خطی است. اگر انقلاب با آنچه که شما مطرح کردید یک شدن هست، یک تحولی است که به ناگاه تمام نمیشه و همچنان در بستر زمان جاری و ساری است، بفرمایید که این شدن یا این تکامل چه سیری رو باید طی کنه؟ اگر برای رسیدن به هدف خطی باید طی بشه، نقطه های این خط چه هستند و چه سیر و سلوکی پیش روست؟
بسیار خوب. بله، ببینید، ما طبق تعریفی که از انقلاب انجام دادیم و او رو صورت بندی کردیم، انقلاب رو در واقع نقطه‌ای قلمداد نکردیم و که گفتیم مرتب رهبر انقلاب از انقلاب و انقلابیگری و انقلابی بودن سخن میگوید، سازگار با همین تعبیر از انقلاب. خب حالا این رو وقتی به عنوان اصل موضوع پذیرفتیم، یک سوالی بر او بار میشود و اون این هست که خب مراحل و منازل این انقلاب چیست؟ یعنی این حرکت انقلابی که باید او رو یه حرکت تکاملی و یه شدن روبه صعود و عروجی قلم دادش بکنیم، مشتمل بر چه مرحله ها و چه نقطه هایی است؟ مواقف او رو در واقع شناسایی کنیم. خب در همین بیانیه گام دوم اشاره شده، ولی در جاهای دیگه رهبر انقلاب به تفصیل در این رابطه بحث کردن که ایشان 5 مرحله رو در نظر گرفتن که من در این کتاب همین مطلب رو آوردم. یعنی شدنهای انقلاب مشتمل بر 5 مرحله است. یک مرحله عبارت است از خود انقلاب، یعنی شوریدن علیه نظم موجود، نظم کلی موجود، نه فقط نظم سیاسی.
بله.
که طبیعتاً وجهه سلبی و نفی و تخریبی داره. دوم عبارت است از تشکیل نظام. وقتی میگیم نظام، معنیش دولت نیست، معنیش این هست که هندسه و هیئت کلی جامعه بایستی تغییر کنه، جامعه. بله. و حاکمیت، یعنی یک طرح نوعی درافکنده میشود، یک قالب اساسی و بنیادی، یه هندسه متفاوتی. خب این میشه مرحله دوم. در مرحله سوم تشکیل دولت اسلامی مد نظره، یعنی خود حاکمیت. باز دولت که میگیم مقصود قوه مجریه نیست، کل حاکمیت.
بله.
یعنی یک حکومت به معنای واقعی کلمه دینی و انقلابی طراحی بشود. این سطح سیاسی. مرحله چهارم سطح اجتماعی است، میگن تشکیل جامعه اسلامی. بعد از اون که دولت اسلامی تشکیل شد، به سراغ عرصه عمومی میریم و جامعه باید تغییر پیدا کنه. و در مرحله پنجم تشکیل تمدن اسلامی، یعنی کار از ابعاد ملی خارج میشه، وارد یه بعد فراملی میشه به عنوان تمدن اسلامی.
بله.
پس این 5 مرحله عبارت است از انقلاب، نظام، دولت، جامعه و در نهایت تمدن. یعنی وقتی یه دولت ملت تشکیل شد، بعد از اون یک تمدن تشکیل میشه. این مراحلی است که خود ایشون چند بار برشمرده و گفته سیلی که ما باید حرکت بکنیم اینه. اینم خیلی مهمه. ببینید شما وقتی دست یک جامعه و مردم رو میگیرید میخواید به یه سمتی هدایت بکنید، باید بگید که مقصد کدام است، ایستگاه‌های بین راه کدام است.
بله.
تا با شما همراه بشون. اینطور نیست که همه چشم بسته و سرسپرده در پی شما روان بشون یا توی قطاری بنشینن که ندونن کجا متوقف میشه و چه مقصدی داره.
بسیار عالی، از شما متشکرم. دوستان عزیز لطفاً همچنان همراه ما باشید در عزم راه. عزم راه از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه. این برنامه درباره بیانیه گام دوم انقلاب هست. تأملات فرهنگی درباره بیانیه گام دوم انقلاب در کتاب عزم راه و ما با نویسنده محترم این کتاب همراه هستیم. بسیار خوب، آقای جمشیدی اشاره فرمودید به مراحل شدن انقلاب، به سیر و سلوکی که انقلاب برای اینکه یک تحول ماندگار باشد باید پشت سر بگذارد و طی کند. یک تضاد و یک پرسش در ذهن من ایجاد شده. اساساً ذات انقلاب با شوریدن و تحول و دیگرگونه شدن همراه است. از سوی دیگه احتیاج داریم به یک ثبات و آرامش برای اینکه به اهداف برسه این انقلاب. این دو مفهوم متضاد چطور در کنار هم جمع میشن؟
در واقع بحث اینجا است که بین اصلا مرحله اول و مرحله دوم تعارض وجود داره. مرحله اول انقلاب بود، مرحله دوم نظام بود و طبیعتاً طبق حداقل نگاه ظاهری اینطور که متوجه میشیم مراحل سوم و چهارم و پنجم مبتنی بر نظامه. پس بنابراین ما نمیتوانیم بگوییم انقلاب یه روند جاری است در دل تاریخ، بلکه در یه نقطه کاملا متوقف میشه. یعنی به محض تشکیل نظام نظمی مستقر میشود و یه هندسه ای ثبات پیدا میکنه، دیگه اون تلاطم انقلابی درش راه نداره. پس یک تعارضی وجود داره. این مطلبی است که در خود بیانیه گام دوم هم رهبری به او اشاره کرده.
بله.
اونجایی که میگویند که انقلاب اسلامی پس از نظام سازی به رکود و خموشی دچار نشده و نمیشود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمیبیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی دفاع میکند. نظریه نظام انقلابی یعنی چیزی که هم نظام است هم انقلاب است. خب ما که گفتیم این دو با هم تعارض داره. یعنی در نگاه ظاهری و در روایت مصطلح و رایج این دو نمیتوانند در کنار هم دیگه بنشینن،
گویی که یکی رفتنه و یکی ماندن.
بله، بر نمیتابن همدیگر. بله. رو و قابل جمع نیستن، متنافی الاجزان گویا. خب چطور این نظری نظام انقلابی ایشون بهش حکم کرده در بیانیه گام دوم؟ و خب ببینید این باز تعبیر رایج در علوم اجتماعی سکولار هست که اینا معتقدند که انقلاب از سنخ نهضت و شدنه و نظام از سنخ ثبات و استقراره. یعنی یا باید دچار اون رکود و جمود بشویم یا صرفاً تلاطم‌های آنچنانی و کور و بی‌هدف. این که گفتم کور و بی‌هدف، این جزء ذاتیات انقلاب نیست.
بله.
بلکه عبارت است از روایتی که خود اونها به انقلاب بار میکنن. اتفاقاً مشکل ما هم در همین جاست که اونا یه تلقی رو از مفهوم انقلاب ساخته و پرداخته میکنن که یک تلقی غیر قابل دفاع هست. یعنی انقلاب رو یک مفهوم بلند پروازانه، نامعقول، ناموجه تعبیر میکنند که اصلا با هیچ نظامی سر سازگاری نخواهد داشت، در حالی که اینطور نیست. انقلاب رو اگر آرمان خواهی مبتنی بر واقعیت ها بدانیم و تعبیر بکنیم و در او و براش جوهره عقلانی قائل بشویم، دیگه در کنار نظام نشستن باهاش تعارض نداره. بلکه نظامی که بخواد پشت به انقلاب بکنه و از او روی گردان بشه عبور بکنه، او رو واقعا باید تعبیر کرد که دچار استحاله شده. یعنی آرمانهای انقلابی رو برای انقلاب کردن و شوریدن مناسب میدانسته، نه برای حکومت کردن.
بله.
در حالی که نمیشه با یه شعارهای مردم رو به انقلاب فرا خواند و با یه شعارهای دیگه حکومت کرد. این بازیه با تاریخه. این دو باید با هم اگر اون شعارها و آرمانها قابل تحقق نبودن، برای دعوت به انقلاب، دعوت مردم به انقلاب هم ناموجه بودن و دعوت غیر اخلاقی بوده اگر اینطوره.
بله.
خب بعضی البته این کارو میکنن، یعنی در بعضی از انقلاب‌ها این واقع شده، منتها در انقلاب ایران که امام پرچم داره بوده این تعبیر درست نیست، یعنی اون اهداف جامعه نظام به تن میکنند اما دچار رکود و خموشی و ایستایی و توقف نمیشوند.
بله.
در واقع نظام، حالا تعبیر آخر من باشه، در واقع نظام یک بستر و محملی میشود برای تحقق اون آرمان‌های انقلابی، اینطوری قابل جمعه
و هدف تحقق اون آرمان هاست که گاهی جز با انقلاب کردن اتفاق نمیشه که بیفته. درست متوجه شدم؟
بله،
انقلاب چون... یک وسیله است برای تحقق این اهداف و آرمان ها.
بله، یعنی نظم اجتماعی قبلی به هیچ عنوان بر نمیتابه و گزینه ای جز انقلاب کردن پیش روی مردم باقی بله. نمونه، مردم میشورند علیه او و همچنان که اشاره کردم این صفتهایی که نسبت میدن آرمانهای بلند پروازانه در واقع میخوان آرمانگرایی خام و بگن نگاه انقلاب مبتنی بر ایدئالیستیه. کسانی که این تعبیر رو دارن واقعیتها رو خیلی، واقعیتهای منفی رو خیلی در دیده ما برجسته و غیر شکننده میکنن تا و از طرف دیگه آرمانهای انقلابی رو بلند پروازانه، تخیلی و نشدنی تعبیر میکنن. یعنی ببینید هر دو طرف قصه دستکاری میشود تا انقلاب نامعقول روایت بشه، در حالی که اینطور نیست. نه اون واقعیتها غیر شکننده و متسلب و منجمدن، نه این آرمانها خیالندود و موهومند.
بسیار عالی، از شما متشکرم. دوستان عزیز لطفاً همچنان با ما همراه باشید. در ایستگاه فرهنگ درباره کتاب عزم راه با شما صحبت می‌کنیم، تأملات فرهنگی درباره بیانیه گام دوم انقلاب. در این بخش از برنامه عزم راه صحبت‌های آقای محمد رسول طبیق، کارشناس فرهنگی و پژوهشگر رو می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بررسی کتاب عزم راه به فصل چهارم این کتاب می‌رسیم که موضوع محوری اون تجدد هست و این موضوع رو به عنوان مقدمه مطرح کرده که تاریخ دو سده اخیر ما تاریخ وابستگی فرهنگی به غرب بوده و دولت‌های ضعیف و ناتوان زمینه رو برای استیلای غرب بر ما فراهم کردن و در اثر حجم انبوه مداخلات ویرانگر بیگانه ها جامعه ایران به جامعه تحقیر شده و دنبال رو تبدیل شد که همواره گرفتار وادادگی و انفعال و تسلیم بود. بعد در سال 57 انقلاب رخ میده که یکی از شعارهای اصلی اون نه شرقی نه غربی هست، یعنی عدم وابستگی به بلوک شرق و بلوک غرب در نظام بین الملل دو قطبی. اما هرچی که از انقلاب میگذریم، بنابر برخی از تئوری‌های انقلاب باید در واقع اون انگیزه های اولیه انقلابی به سمت سردی گرایش پیدا کنه، اما مؤلف اینجا معتقده که بین فاصله گیری زمانی از انقلاب و فاصله گیری هویتی از ایدئولوژی انقلابی هیچ تلازمی وجود نداره، بلکه اتفاقا برعکس انتظار میره که هرچی انقلاب به جلوتر میره و تجربه های بیشتری اندوخته میشه حقانیت اون بیش از گذشته نمایان بشه و نیروهای انقلابی بیشتر به اون وفادار بشن و با اون همزاد پنداری کنن. اما وقتی تاریخ انقلاب اسلامی رو نگاه میکنیم، از ابتدا تا الان درگیر نوعی کشمکش فکری و معرفتی درونی هستیم که بین دو دسته از نیروهای داخلی انقلاب رخ داده که در یک سو کسایی هستن که به هویت ایدئولوژیک نظام باور ندارن و میخوان با حفظ پوسته ظاهری انقلاب از اصول و بنیانهای اعتقادی اون بگذرن و تجدد رو انتخاب کنن، و در طرف دیگه هم جریانی قرار داره که به انقلاب به همون نحو که امام خمینی مطرح کرد باور داره و حاضر نیست به هیچ بهانه ای از هویت ایدئولوژیک و ارزش‌های اساسی اون عقب نشینی کنه. در ادامه با این مقدمه که سیطره و استیلای تجدد بر جهان فرهنگی ما لایه‌ها و صورت‌های مختلفی داره، تجدد رو در 4 قسم: تجدد نخبگانی، تجدد نظری، تجدد ساختاری و تجدد طبقاتی تبیین و توصیف می‌کنن و از منظر دیگه اینطور بیان میکنن که نیروهای فکری و اجتماعی غیر انقلابی که با تفکرات غربی همسو بودن چند صورت دارن. یک بخششون موضع خوشبینانه دارن، یعنی کسایی که به سبب خوشبینی و ساده اندیشیشون دچار غفلت شدن. دوم دسته ای هستن که موضع ایدئولوژیک دارن که حاکی از راهبرد کسایی که از لحاظ فکری و معرفتی غرب رو باور دارن. دسته سوم هم موضع عملگرایانه دارن، یعنی کسایی هستن که فارغ از مباحث نظری و ایدئولوژیک بنا به اقتضای موقعیت و منفعت اندیشی به جانب غرب گرایش پیدا کردن. در مورد بسط و گسترش دیدگاه لیبرالیستی و تجددگرایانه به رحلت امام و دور شدن از مرکز و مبدأ فعال و خلاق حرکت دینی اشاره میکنن، همینطور به فروپاشی بلوک شرق و بست نظری این دیدگاه در واقع تقویت شد به این دلیل که مرجعیت علمی دنیای غرب از یک سو و ساختار نظام آموزشی داخلی از دیگر سو با هم همسو شدن و نهایتاً هم عامل دیگه‌ای را که در گسترش علمی دیدگاه‌های اصلاح طلبانه مؤثر می‌دونه مؤلف، حمایت و همراهی اقتدار سیاسی غرب از جریانی بود که در چارچوب اون به صحنه عمل وارد شد و در نهایت هم به صورت خیلی مفصل به موضوع تکنوکرات‌ها و نهایتاً اعتدالگراها پرداخته میشه، کاملاً اونها رو توصیف می‌کنن و نقدهای بسیار زیادی رو که دارن بیان میکنن. و فکر میکنم شاید مهمترین نکتهی که در باب این فصل به عنوان نقد میشه بیان کردین که بحث دیگه خیلی اینجا تخصصی شده و به بنیانهای فلسفی و نظری لیبرال ها و تکنوکرات ها و اینها پرداخته شده که طبیعتاً این مباحث خیلی برای مخاطب عام قابل استفاده نیست، اما برای پژوهشگران حتما مباحث بسیار مفیدی داره که میتونن ازش استفاده کنن. البته پاسخهای زیادی هم به این مباحث در قالب کتابهای دیگه توسط اندیشمندان دیگه داده شده که برای کسی که میخواد به صورت جامع به تحلیل و بررسی موضوع بپردازه لازمه که اون کتابها رو هم مطالعه کنه.
صحبت‌های محمد رسول طبیعی، کارشناس فرهنگی و پژوهشگر رو درباره بخشی از کتاب عزم راه، تأملات فرهنگی درباره بیانیه گام دوم انقلاب شنیدیم. آقای جمشیدی، در پاسخ به پرسش آغازین من در این برنامه اشاره کردید به 5 مرحله‌ای که رهبر انقلاب مطرح کردند برای اینکه در واقع سیر تکاملی انقلاب ادامه داشته باشه و انقلاب رو یک شدن در واقع عنوان کرده بودند. در توضیح این مراحلی که همینک پیش روی من هم هست اشاره فرمودید که ابتدا باید انقلاب صورت بگیره، بعد هندسه و هیئت کلی جامعه باید تغییر پیدا کنه، دولت و حاکمیت اسلامی تشکیل بشه، جامعه اسلامی و سپس تمدن اسلامی. در جای از صحبت‌های مقام معظم رهبری می‌خوندم که اشاره کرده بودند که مسیر آینده انقلاب به دشواری آنچه که در گذشته رخ داده نیست. بفرمایید که تحلیل شما چیه و چه تفاوتی وجود داره در گذشته و آینده انقلاب؟
بله، این فراز از صحبت رهبری در بیانیه گام دوم آمده، یعنی بخشی از بیانیه است و به بحث ما هم مربوطه، چون ما داریم در مورد این راه صحبت میکنیم، در مورد راه انقلاب داریم صحبت میکنیم، هم مراحل و هم اصل. و این سوال در مورد اصل راه است که ایشان وقتی که انگشت اشارش به سمت آینده میچرخد و مسیر پیش رو به ما نشان میده، یک چراغی از امید رو هم روشن میکنه و اون چراغ امید بخش همین تعبیره به نظرم.
بله.
که دشواری راه پیش رو به اندازه گذشته نیست. خب چرا چنین چیزی نیست؟ چون ما مسیر رو تغییر دادیم، یعنی در مسیر آسانتری قرار گرفتیم، این که نیست. آیا دشمنی دشمن کمتر شده؟ این هم نیست. من فکر میکنم علت اصلی به این برگرده که مثل یه تعبیری داره امیرالمومنین در نهج البلاغه، میگه گیاهی که در فضای خیلی مرطوب است و به اون میرسند و آب آنچنانی به اون میدهند، این ضعف داره، ولی گیاه بیابان چون آب کمتری استفاده میکنه قدرت و توان بیشتری داره، یعنی تاب‌آوری بالا داره.
بله.
40 سال گذشته هم چون با حجم انبوهی از دشواری ها روبرو بودیم و دستانداز ها و چالش های متعددی داشتیم، این باعث شده که تاب آوری انقلاب و مردم انقلابی بالا بره. این قابلیت خیلی قابلیت به نظرم تعیین کننده است. یک بیتی مولانا داره که من در بخشی از همین کارم آوردم.
بله.
ایشون میگه که کاه باشد کو به هر بادی جهد، کوه کی مر باد را وزنی نهد. یعنی کاه باید نگران وزش باد باشه که با اندک نسیمی بر شانه باد سوار میشه و خودش رو در واقع ناخواسته به دست باد میسپاره.
بله.
اما باد نمیتواند کوه رو جابجا کنه، خدشه‌ای به او وارد کنه. این که پس دشواری کمتر میشود به این برمیگرده که استحکام، قدرت و وزانت انقلاب بیشتر شده. من اینطور تعبیر میکنم که اگر ایشان میگه علتش این هست که این درخت تنومند شده، مقتدر شده، در دل خاک ریشه دوانیده، ساقش بر قطرش افزوده شده، این باعث میشه که مقاومت او بیشتر بشه. البته یه عامل دیگه هم وجود داره، یعنی اون جبهه مقابل و جریان مقابل هم به نظرم تضعیف شده. خود متفکرین غربی هم بر این باورن که لیبرال دموکراسی دچار چالش‌های بنیادین شده، قطعاً نسبت به دهه‌های گذشته افول پیدا کرده به روایت خودشون.
بسیار خوب، متشکرم. آقای جمشیدی، در این برنامه عزم راه شما به مراحل شدن انقلاب اشاره کردین، فرمودین که انقلاب یک شدنه و اون نقطه های مهم و برجسته‌ای که مقام معظم رهبری در بیانیه عنوان کرده بودن برای این سیر تکاملی رو بهش اشاره کردین. مورد سوم، دو مورد ابتدایی رو از زبان شما توضیحاتش رو شنیدیم. مورد سوم حاکمیت اسلامی و دولت اسلامیه. صریح و شفاف میپرسم به نظر شما با توجه به آنچه که در کتاب اسم راه پیش رو دارید و مبناش صحبت‌های مقام معظم رهبری هست، آیا حاکمیت اسلامی و دولت اسلامی محقق شده؟
ببینید، رهبر انقلاب در چندین جا تصریح کردن که ما همکنون در مرحله سوم قرار داریم. مرحله سوم مرحله تشکیل دولت اسلامی است، یعنی هنوز از مرحله سوم عبور نکردیم، هنوز دولت سازی دینی تحقق پیدا نکرده، پس طبیعتاً ما در این مرحله قرار داریم. حالا این سوال ممکنه مطرح بشه که خب انقلاب که روشنه، نظام هم که هندسه کلی روشنه، آیا 4 دهه برای تشکیل دولت اسلامی زیاد نیست؟ آیا این حالت طبیعی داره یا حالت مرضی داره؟ یعنی میشد زودتر از این تحقق پیدا بکند یا نه؟ انتقادهایی که خود رهبر انقلاب مطرح کردن و در خود بیانیه هم البته آمده که گفتن اگر فلان خطاهایی رخ نمیداد اکنون دستاوردهای بیشتری داشتیم، اینها نشون میده که حالت طبیعی نداره، یعنی میشد از این پیامدهای ناخوشایند جلوگیری کرد و حتی الان از مرحله دولت اسلامی هم عبور کرد، وارد مرحله 4 و 5 شد. پس من تعبیر طبیعی نیست، یعنی اینطور تصور نمی کنم که اینکه همچنان در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم ناشی از یه حرکت طبیعی هست و طبع و سرشت این حرکت چنین اقتضایی داره.
بله.
این تصور رو ندارم و البته باید شناسایی کرد که چرا این اتفاق افتاده، یعنی چرا در این مرحله متوقف شدیم، چرا حاکمیت آن گونه که باید در بخش‌های مختلف به معیارهای دینی و انقلابی نزدیک نشده و چرا رهبری معتقدند ما همچنان در مرحله دولت‌سازی دینی قرار داریم؟ مثلا یکی از آسیب‌هایی که ایشان مرتب اشاره می‌کنه اشرافی‌گری نیروهای سیاسی و حاکمیتی است که ایشون به شدت به او منتقده. بله. از سال‌های آغازین دهه 70 به او اشاره کرده تا همین اواخر هم مرتب مکرر از او انتقاد می‌کردن. اشرافی‌گری رو بلایی می‌دانستن که از حاکمیت به سمت جامعه سرازیر میشه. و ببینید اصلا نگاه رهبر انقلاب در بیان گام دوم هم همینه، نسبت به نیروهای حاکمیتی نگاه انتقادیه، نسبت به توده های مردم نگاه همدلانه و همزادپندارانه است.
بسیار خوب، فرصت ما در این برنامه عزم راه به پایان رسید. از شما خیلی متشکرم آقای جمشیدی و تقاضا میکنم جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش میکنم. منم از این سوالات و مباحثی با شما استفاده کردم و در مقام جمع‌بندی هم باید به این نکته اشاره بکنم که ما بایستی یک توان و بضاعت جدی بگذاریم برای عبور از مرحله سوم، یعنی مرحله دولت‌سازی.
بله.
دولت‌سازی دینی. خب میدونید یکی از شؤون دولت لایه‌های فرهنگی دولت هست که من در بخشی از کتاب مفصل به او اشاره کردم و فکر میکنم که ما به مناسبت اینکه این برنامه از رادیو فرهنگ پخش میشه.
بله.
و فرهنگم حتما جنبه های سیاست گزارانه داره، باید به تفصیل و به صورت جزئی بهش بپردازیم که حالا من این بحث رو، یعنی بحث دولتسازی دینی در عرصه فرهنگ رو، انشالله اگر حیات و توفیقی بود در اون برنامه خاص نسبتاً به تفصیل دربارش بحث خواهم کرد.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
منم خداحافظی میکنم از شما.
متشکرم که در این برنامه عزم راه با ما همدل و همداستان و همراه بودید. عزم راه برای ما و شماست، ما و شما که عزممان را جزم کرده ایم برای ساختن ایران اسلامی. خداحافظ.
ساعت 17:27 است. اینجا رادیو فرهنگ بخش عصرگاهی. شنوندگان گرامی، داریم میرسیم به ساعت 17:30. برنامه ایلبانگ رو به مدت 26 دقیقه همکارانم در گروه ادب و هنر آماده پخش کردن که دعوت میکنم با هم بشنویم.
ایلبانگ. گشت و گذاری در موسیقی و آواز ایرانی.